الموف.
سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی. در بخش اعظم این ساعت تکرار برنامه از زیر آسمان کبود پخش می شود. اکنون چند خبر. انتظار می رود که در نشست شورای امنیت ملل متحد به روز دوشنبه 26 ماه فوریه در باره تعیین نماینده ویژه برای افغانستان بحث شود. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در نشست فردا گزارش را در مورد تعیین نماینده ویژه و اجلاس دوحه ارائه خواهد کرد. نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی منشی عمومی ملل متحد به روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته برگزار شد. گوترش در پایان نشست گفت که بحث‌ها را در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان ادامه می‌دهند. طالبان که مخالف تعیین فرستاده ویژه در نشست دوحه اشتراک نکرده بودند. به گفته ملل متحد، طالبان برای اشتراک در این نشست شرط‌هایی داشتند که پذیرفتنی نبود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت امروز به ترکمنستان رفت. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که آقای متقی به دعوت وزیر خارجه ترکمنستان و به هدف گفتگو در مورد مسائل دو جانبه عاصم آن کشور شد. او افزوده است که در ترکیب هیئت طالبان مسئولان وزارت معادن و پترولیم اداره خطاهن و شرکت برشنا تحت کنترل این گروه شاملند. هیچ کشوری به شمول ترکمنستان حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما ترکمنستان از معدود کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد. قرار است که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا دوشنبه در 21 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که در جریان این کمپاین کودکان زیر 5 سال واکسین می شوند. بر اساس معلومات این نهاد، کمپاین تازه تطبیق واکسین پولیو در ولایت‌های کابل، قندوز، تخار، بغلان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پروان، کاپیسا، نیمروز، فرا، اروزگان، قندهار، هلمند، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، غزنی و هرات راه‌اندازی خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشوری‌اند که هنوز پولیو در آنها محو نشده است. سال گذشته 6 مورد مثبت پولیو در افغانستان و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی در میان ستون فقرات سبب فلج بدن می شود. کابینه جنگی اسرائیل درباره گام‌های بعدی برای مذاکرات در زمینه دستیابی به معامله در رابطه با رهایی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه شب گذشته بحث کرد. این در حال است که نگرانی‌ها در مورد وضعیت ناامیدکننده فزاینده که غیر نظامیان به آن در نوار غزه روبرو‌اند عمیق‌تر می‌شود. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام و گزارش رسانه‌های محلی نوشته است که یک هیئت اسرائیلی که برای گفتگوهای تازه در مورد معامله برای رهایی گروگان‌ها به پاریس رفته بود، بازگشته و به کابینه جنگی اسرائیل در مورد این گفتگوها معلومات داد. با گزارش رسانه‌های محلی، این کابینه توافق کرده که برای ادامه گفتگوها هیئت در روزهای آینده به قطر فرستاده شود. گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. و رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان به روز شنبه 24 فوریه وعده کردند که تا هر زمانی که نیاز باشد از مبارزه اوکراین در برابر تهاجم روسیه حمایت میکنند. آنها گفتند که راههایی را جستجو میکنند تا مسکو خسارت وارده ناشی از تهاجمش را جبران کند. رهبران جی 7 به مناسبت دو سالگی تهاجم روسیه بر اوکراین از طریق ویدیو کنفرانس با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو کردند. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن اعضای گروه 7ند. بر اثر تهاجم نامعجه روسیه، ده هزار نفر در اوکراین کشته شده و بسیاری از بخش‌های این کشور تخریب شده است.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادی آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما امروز تأثیر توازن منفی صادرات واردات به وضعیت اقتصادی ملی به طور عام و به اقتصاد خانواده به طور خاص هست. روی از این موضوعات با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. در این اواخر حکومت طالبان ارقام تازه از میزان صادرات و واردات در 9 ماه گذشته را منتشر کردن که به اساس ازو احصائیه در 9 ماه گذشته 7.5 میلیارد دلار واردات شده و تقریبا 1.1 میلیارد هم صادرات شده. این چی معنی میده به اقتصاد مردم؟ چی تاثیر میکنه؟ در مجموع وظایف حکومت ها چی است و اقتصاد مردم چی باید بکنن از نقطه نظر حقوق بشر و از نقطه نظر مسائل اجتماعی؟ هم به موضوع یک نگاه میاندازیم. میمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترمه ندیمه رسولی، استاد پانتون، کارشناس حوزه حقوق بشر و مسائل سیاسی مهمان ما هستند، و همچنان محترم آقای خانفضل حدوال که سابق سرپرست و معاون افغانستان بانک بودند، و همچنان منتظر آقای محمد ابوالاحرار راموسپور هستیم که اونا هم پژوهشگر مسائل حقوق بشر هستند. در مجموع و روی وضعیت اقتصادی افغانستان بحث داریم. خانم ندیمه رسولی، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما، خدمت مهمان محترم و شنوندگان عزیز برنامه. خیلی سپاس ممنونم.
تشکر. آقای خان افضل دوال، شما هم خوش آمدین. مانده نباشین، در قسمت اول هم بحثای وسیع را انجام دادین. ما روی از این موضوع، روی از این خبر در قسمت اول زیادتر مسائل شما تره کردین، مسائل اقتصادی زیادتر بود، و در این قسمت ما هم از نقطه نظر اقتصادی و هم از نقطه نظر وضعیت مردم و از نقطه نظر حقوق بشر و وظایف حکومت و دولت ها هم میخواییم کمی صحبت کنیم. محترمان ندیمه رسولی، در مجموع وقتی که وضعیت اقتصادی یک کشور خراب باشه، چه تأثیر مستقیم به انسانهای یک کشور وارد میکنه؟ از این پنجره به موضوع آغاز میکنیم. بفرمایید خانم رسولی.
تشکر از سوال شما. میخوایم ابتدا بپردازم به این موضوع که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان وضعیت اقتصادی کشور دچار بحران خیلی شدید شد. نه تنها وضعیت اقتصادی در حقیقت دچار بحران شد، وضعیت انسانی هم دچار بحران شد، چون ما با حاکمیت دوباره طالبان شاهد ازی بودیم که سرمایه گذاری ها کاهش پیدا بکنند، فعالیت های سکتور های تولیدی کاهش پیدا بکنه و همچنان خدمات بانکی و حداقل برسه و در ضمن قدرت خرید مردم کاهش پیدا بکنه. این در کل نشان دهنده وضعیت بد اقتصادی است. خب این به این معنی نیست که در دوره اول حاکمیت طالبان وضعیت اقتصادی به شکل بهتر بوده باشه. نه خیر، وضعیت اقتصادی در دوره اول حاکمیت طالبان هم دچار بحران شدید بود و زیربناهای اقتصادی صدمات خیلی سنگین را روبرو شد، و اکنون هم با وضعیت اقتصادی افغانستان را اگر ما ملاحظه بکنیم، مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند، فقر داد میکنه، و همچنان از لحاظ اقتصادی افغانستان کشوری است مصرفی و بیشتر وابسته به کمک های خارجی بوده، و در اگر از لحاظ اقتصادی ما صادرات و وارداتش هم ما نگاه بندازیم، درست است که صادرات میتونه که یک الگوی خوب اقتصادی برای توسعه نظام تجارتی باشه، ولی صادرات افغانستان به او حد نیست که مثلا بتانه که مشکلات اقتصادی افغانستان در حقیقت حل بکنه و یک چراغ سبز باشه برای آینده اقتصادی افغانستان. خب در افغانستان وقتی که ما موضوع را بحث میکنیم، وضعیت اقتصادی افغانستان، سیستم‌های مالیاتی افغانستان، وضعیت گمرکی و حقوق گمرکی، همه این مسائل وابسته به یک موضوع داره که او حاکمیت قانون است. متاسفانه در افغانستان ما با فقدان حاکمیت قانون مواجه هستیم و یک نوع نظامی است که در حقیقت نوع نظام پاترمونیال و یا گروه سالاری وجود داره که سلطه سیاسی در فقدان اقتدار کرامت شکل گرفته. یعنی ما اگر در کل ببینیم سیاست های کارآمد اقتصادی وجود ندارد که در حقیقت حل کننده چالش های فعلی افغانستان باشه و زمینه کار و شغل برای مردم مساعد بسازن. در حقیقت این موضوع باعث شده که وضعیت اقتصادی افغانستان صدمات منفی رو برو شوا و به خصوص خانما که نیمی از پیکر جامعه هستن مشکلات فراوان رو صدرشان قرار بده، چون با حکومت دوباره طالبان و وضع مقررات جدید و وضع محدودیت های جدید باعث شد که زمینه حضور فعالیت های اجتماعی و فعالیت های اقتصادی خانم ها تنگ شوه و از حضور در اجتماع و از سهمگیری در اقتصاد کشور کاملا در انزوا قرار بگیرن و این بدبختانه روی نه تنها اقتصاد خانواده ها بلکه اقتصاد کشور هم تاثیر منفی داشت.
بله بسیار زیاد تشکر محترمه ندیمه رسولی. از شنونده از ما معذرت میخواییم، مشکلات تکنیکی بود و ما نتانستیم مهمانهای دیگر بشنیم و وصل کنیم. حال همکارهایم گفتن که محترم آقای محمد ابو الاحرار راموسپور وصل هستن. آقای راموسپور میشنوین مرس، خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود به شما جناب نظر صاحب، مهمانان گرامی و شنوندگان برنامه.
تشکر صاحب. همچنان آقای خانزل هدوال صاحب، شما هم میشنوین؟ حال خوب هستین؟ بسیار خوب. خیلی با اجازهتان ما اصلا روی از چند بود به مسئله میخواییم نگاه بکنیم. به طور بسیار خلاصه از یکی استادای اقتصاد آقای پوهنمل حمیدالله فاروقی راجع به این موضوع پرسان کردیم که وقتی که صادرات کم میشه و واردات زیاد میشه، به طور مثال چی مانا میتر اونا تقریبا یک کنیم دقیقه به ما صحبت کردن، خودشان اشتراک کردن، نمیتونستن. همی خواست همی صدا رو با هم میشنه. ماله
سلام. وقتی بحث از بیلانس تجارت میشه، بیلانس تجارت در واقع بیلانس صادرات و واردات یک کشور است که یک جزء از بیلانس تادیات است که بیلانس تادیات خودش یکی از اهداف چارگانه و اهداف مهم اقتصاد بزرگ، اقتصاد مکرو، اقتصاد ملی در یک کشور است که چهار عامل عبارت از رشد متداوم اقتصادی، جلوگیری از انفلیشن یا انفلاسیون است و جلوگیری از بیکاری و چهارم موجودیت بیلانس تادیات است. فاکتور عمده که چهار هدف میتونه در اقتصاد ملی در کشور تأمین و تحقق از تضمین بکنه عبارت از تولید ناخالص ملی است که تولید ناخالص ملی، عاید ملی در کشور به نام جی دی پی یا جی ان پی یاد میشن، این میتونه از طریق بلند بردن سطح تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی توسط بلند بردن سطح مولدیت عوامل تولید که عوامل کار و زمین و سرمایه است توسط از او تحقق پیدا کنه و در این حال عوامل دیگه مثل تکنولوژی، ماشینری، تجهیزات، مولد و سرمایه های انسانی با تخصص و تحصیلات عالی بلند میتونه در طول مدت رشد اقتصادی تضمین کنه. به خاطر اهمیت از این نهایت جدیست و در کشور ما و سایر کشورهایی که اونا تولید پایین دارند نمیتونند توسط مقدار تولید پایین خود نیازمندی های خود رفع بکنند، همیشه اینا به عنوان کشورهای مصرفی وارداتشان نسبت به صادراتشان بیشتر هست و او توسط دو بخشدگی از اجرای بیلانس تادیات که بارت از بیلانس مالی هست و بیلانس سرمایوی هست توسط از میتونه جبران شد. در کشور ما که او امکانات هم بسیار محدود است، متاسفانه جبرانی کسر غیر منتظره هست و در نتیجه امو تحقق رشد متداوم اقتصادی که یک هدف بسیار بزرگ و عمده اقتصاد مکروس او متحقق شده نمیتونه.
بله بسیار زیاد تشکر میکنیم آقای فاروقی. حالا حدوال سه محترم، شما در بخش اول به برنامه بودین، به سری مسئله تره کدین، نمون قسمت هایی که در اونجاست گفتیم به او زیادتر تماس نمیریم از نقطه نظر حقوق بشر و از این قبیل مسائل هم به موضوع نگاه میکنیم. ما خودم شخصا وقتی که موضوع رو شنیدم به فکر می آمد که وقتی که واردات بسیار زیاد شوه و صادرات کم باشه، مانایش از یک پنجره ای است که یعنی در داخل تولید نیست. وقتی که تولید نیست دیگه، فابریکه نیست، کار نیست، مردم عایدات نداره و از اقتصادیشان خراب میشه. یکی از وظایف عمده دولت ها و حکومت ها همی است که باید اشکم اتباعی خود هم باید سیر بکنه، خانه باید برشان کار پیدا بکنه، اگر نی چرا میان دو طلب میشن که رهبری بکنن. از این پنجره هم گفتیم به موضوع نگاه میکنیم. از این خاطر از بود انسانیش از راموسپور سه باز پسان میشنویم، از لحاظ دولت داریش از خانم ندیمه رسولی میشنویم، مال از نقطه نظر اقتصادی که چرا وضعیت به این شکل آمد رو از شما ادوال سه بسیار مختصر بشنویم. بفرمایید ادوال سه.
تشکر که سلام به شما و به شنونده و بیننده محترم شما و میهمانان شما. اساسی ترین مشکلی که افغانستان به دست و پنجه نرم میکنه از سالهای گذشته تا به امروز است که ما یک برنامه اساسی برای خودکفایی اقتصادی کشور نداشتیم. متاسفانه در 20 سال یا 21 سال گذشته جمهوریت و تا به امروز هم نبود یک برنامه اساسی. دلیل زده شده که افغانستان متکی با واردات باشه، متکی با کشورهای دیگه باشه، تولیدی داخلی خود با او شکلی که نیازمندی های داخلی خود زورفه کنه نداشته باشه. نیاز به ایست که دولت هایی که در افغانستان میاین و متاسفانه سابق هم که آمدن اونا نتانستن که به افغانستان یک مسیر اقتصادی بدن و او مسیر که منبعشی باشه که افغانستان از لحاظ اقتصادی کدام نظام را داشته باشه، نظام اقتصادی اسلامی باشه، نظام اقتصادی کپیتالی یا بازار آزاد باشه یا نظام سوشالیستی باشه. متاسفانه ما نتانستیم که به اساس زو ما بتوانیم افغانستان به یک رای که به یک مسیری که از لحاظ اقتصادی که حرکت کنه تا مردم تا برای مردم زمینه کار که پیدا شوه و وسیله که نفقه و وسیله که زندگی که بهتر شدن زندگی مردم افغانستان باشه. ما متاسفانه تا به امروز هم نتانستیم و ای اساس ترین مشکل است که افغانستان هیچ برنامه برای خودکفایی اقتصادی کشور نداره.
تشکر. بازم فرصت میرسه دوال صاحب شما. آل راموسپور صاحب محترم، یک اصطلاح است ما چیم دریج وارد است، یعنی سوی تفاهم هم نشه، میگن فیلا وقتی که در بین خود جنگ میکنه سبزه ها لغت مال میشه، یعنی ایره به این مانا میگن که وقتی که مثلا میبینیم 50 سال گذشته عذاب سیاسی رهبرا یا هر کی هست در بین خود بسلا در مسئله هرچی که بود حکومتداری یا به دست آوردن رهبری دولت از این قبیل مسائل جنگیدن، منتها به اقتصاد مردم افغانستان بسیار ضررهای کلان وارد شد، یعنی تمام چیزها از بین رفت. حالا تقریبا میگن 29 میلیون انسان یعنی از وضع بد اقتصادی شکایت دارن از این قبیل مسائل. در این شرایط فاکتور انسان بیخی فراموش میشه. شما این موضوعات چگونه بررسی میکنین؟ به خاطر از اینکه عالمی توازن منفی صادرات واردات از بین ببرن یا می مسائل حل فلس کنن، میگن از مردم بسیار جا تکس میگیرن، مالیات میگیرن، از این قبیل مسائل. حالا از شما بشنیم آقای راموسپور.
تشکر. با تایید فرمودهای سایر دوستایی که در برنامه اشتراک دارن، باید عرض برسانم که واقعا فاکتور انسانی خصوصا انسان رنج دیده افغانستان که در طی بیش از 4 دهه دچار مشکلات بسیار زیاد شده، از فقر، گرسنگی، مهاجرت، بیجا شدن‌های داخلی، تلفات ملکی و از بین رفتن نهادهای اقتصادی افغانستان، این فاکتور همیشه نادیده گرفته شده و اگر به نظر هم گرفته شده زیاد برش برنامه سازی نشده. به این معنا که پیشتر در صحبت‌های استاد فاروقی هم با شما دیدیم که رشد متداوم یا در نظر گرفتن رشد متداوم اقتصادی یکی از مؤلفه‌های رشد اقتصادی است که متاسفانه در مقطع‌های مختلف همیشه یک انقطاع وارد شده. افغانستان بعد از اینکه کودتای کمونیستی صورت میگیره همیشه ساختار اقتصادی خود از دست داده، نیروهای کادری خود از دست داده و این پروسه تا به امروز متاسفانه ادامه داشته. از بود حقوق انسانی و حقوق بشری افغانستان با یک سلسله مواثیق و تعهدات حقوق بشری بین المللی الزامیت داره که صرف نظر از اینکه کی در قدرت سیاسی است، باید این الزامات بین المللی حقوق بشری را که خصوصا در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است اینا مد نظر بگیرند. متاسفانه ما در 2 سال گذشته یک نوع ابهام در این مسئله میبینیم، به خاطر از اینکه قوانین قبلی افغانستان که این کنوانسیون‌ها را تا حدود میتونست انعکاس بده دیگه فعلا در حالت تعلیق بگوییم یا در حالت ابطال قرار داره و قوانین جدید هم جایگزین از اون نشده، این خودش یک مسئله کلان است. با عنوان مثال کنوانسیون حقوق مدنی اقتصادی و اجتماعی مصوبه 16 دسامبر 1966 سازمان ملل متحد یکی از کنوانسیون‌هایی است که افغانستان عضویت از این کنوانسیون داره، به او ملحق شده و بر اساس از این کنوانسیون تساوی حقوق مرد و زن در زمینه کار و اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. امروز این فاکتور بسیار اساسی را ما در افغانستان از دست دادیم. زمینه کار برای طبقه نسوان محدود شده. شما دیدین که سالون‌های آرایشگاه‌های خانم‌ها مسدود شد در افغانستان و چندین هزار خانواده، در حدود بیشتر از 60,000 خانواده ممکن از که از این طریق امرار معیشت میکردن، اونا امی آید خود از دست دادن با عنوان مثال. یا به طور مثال فرصتهای مساوی، یک ترم دیگه یا یکی از مواد دیگه در این کنوانسیون است که فرصتهای شغلی و کاری برای شهروندان یک خطه جغرافیایی یک مملکت باید مساویانه در اختیار از اونا قرار داده شود. آیا امروز در افغانستان فرصتهای کاریابی به شکل علی سویه در بین شهروندان وجود دارد؟ تا جایی که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد و مراجع حقوق بشری، متأسفانه تنها کسانی امروز در افغانستان بیشتر امتیازات به دست آورده می‌توانند که اونا در جنگ‌های 20 سال گذشته در برابر وجود نیروهای خارجی و دولت وقت زیاد فعالیت کرده باشند، به اصطلاح جنگ کرده باشند، فارغ مدارس دینی باشند. و از این خاطر است که افغانستان کادرها و دانشمندان و متخصصین خود از دست داده و هر روزم این سلسله ادامه داره. و به همین ترتیب مسئله بهبود تعلیم یکی از اهداف و دورنمای اساسی برای کشورهای مثل افغانستان و تمام کشورها که عضو کنوانسیون هست، مسئله بهبود تعلیم است، بهبود زندگی معلمین است. و متاسفانه که ما در دو سال اخیر در عرصه تعلیم ضربات بسیار جبران ناپذیر را متحمل شدیم که خود از یک از فاکتورهای میشه که میتونه رشد اقتصادی افغانستان را با مشکلات مواجه بسازه. اما انگی با شورای اقتصادی سازمان ملل متحد یا کوسوک، شورای اقتصادی و اجتماعی که افغانستان امروز از گرفتن مشوره ها و همکاری با این شورا تقریبا محروم از شورای افغانستان، نتونسته که در دو سال گذشته عمو پرستیژ بین المللی خود را به رسمیت شناسی بین المللی به دست بیاره و فعالانه عضو جامعه بین المللی شود. از این خاطر متاسفانه همونطور که شما اشاره کردین، مسئله حقوق انسانی که بسیار مسئله مهم است در زمینه رشد اقتصادی افغانستان و بحران اقتصادی افغانستان در نظر گرفته نشده. پیشتر مهمان گرامی ما اشاره کردن یک برنامه جامع ملی که دورنمای اقتصادی افغانستان و رشد اقتصادی افغانستان در نظر بگیره. حالا خب مسئله رشد نیست، مسئله بیرون رفت از بحران است. در شرایط موجود که بانک‌ها تحت تضییرات قرار داره، باید کارهای صورت می‌گرفت که افغانستان هر چه زودتر مشروعیت بین‌المللی خود به دست می‌آورد. تا ما و شما این زمینه را در افغانستان پیدا می‌کردیم که داد و ستدهای اقتصادی و تجارتی آزادانه صورت می‌گرفت. این خودش یک بحران کلان است. پرداختن بعد مشکلات طبقه فقیر و نادار، شما ببینید که مسئله متقاعدین که در حدود 300,000 یا کم و بیشتر در افغانستان از نظام‌های سابق و اینا باقی ماندن، یک مسئله کلان اجتماعی است. اینا صدها هزار فامیل وابسته به معاشات از اینا بودن، معمول هزینه‌های تقاعد بودن. امروز اینا ای چیزی به دست نمیارن، خود از یک بحران اقتصادی است. از دست دادن صدها هزار شغل به اساس گزارش‌های UNDP که یک سال قبل اشاره کرده بودن، نشر کرده بودن، بیشتر از 7,000 شغل از دست رفته بود و بازیابی از شغل‌ها این مسئله مهم است. پروژه‌های اقتصادی کلانی که امروز اساس گذاری شده، مانند قشتیپه یا پایپلاین‌های گاز یا کیبل‌های برقی که وارداتی که از مسیر افغانستان می‌گذره، پروژه‌های طویل مدت است که ایجاب میکنه زودتر بخیر اینا به ثمر برسن تا برای مردم زمینی کار پیدا شود. فکر میکنم بحثا بسیار زیاد است، من به همین اندازه اکتفا میکنم، ولی بحران بشری بسیار عمده است. بله.
تشکر راموسپور صاحب، بازم انشالله فرصت بتان میرسه. خانم ندیمه رسولی، به خاطر از اینکه شنونده عزیزم یک کمه که در این مورد یک فکر خوب داشته باشن، این مسائل یک کمه که دستبندی شود، نقطه نظر حکومتداری خوب که شما در این کار کردین، یعنی تخصصتان هست، امی وظیفه حکومت چی هست؟ یعنی این یک موضوع بسیار زیاد مهم است. خب اشکام مردم سیر کردن نتانه، حال در افغانستان نیم جامعه را به کار نمیماند، در صورت وقتی نیم مردم باید در جامعه نمانه، منطق حکم میکنه که بر از نو در خانهش امو نفقهش داده بتانه. اگر نفقهش داده نمیتانه، خیلی باز دستش باز بانه که برای کار بکنه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین، اقتصاد کشورم به این حال باشه، چی خواهد شد آخر از این موضوع؟ از شما بشنویم یک وظیفه اساسی یک حکومت چی است در مورد اگر صحبت کنیم، بفرمایید.
تشکر از شما. قسمی که قبلا من اشاره کردم، آنچه که در یک دولت مهم است، موضوع قانون است. و در افغانستان به دلیلی که فقدان قانون حکم فرما است خیلی مشکل است که همه چیزا رو به راه شود. به طور مثال آن چیزی که در افغانستان فعلا وجود نداره تنظیم سیاست های درست اقتصادی است از سوی دولت. یکی از وظایف دولت ها و مکلفیت دولت ها در حقیقت تنظیم و درست نمودن سیاست های اقتصادی است تا زمینه کار و شغل بر مردم مساعد بسازه، چون بحث رفاه اجتماعی در این قسمت مطرح است. ولی متاسفانه در افغانستان این اوا سیستم، این اوا وضعیت از لحاظ حکومتداری بدونی است که ما میتونیم پیامدهایش را در چند مورد مشاهده کنیم. اول میتونه این که نماینده فساد سیاسی باشه. شما میتونیم ببینید که استخدام ها و جابجایی هایی که به اساس خویشاوندی و گروهی فعلا در افغانستان وجود داره، در سمت هایی که در حقیقت سمت های مهم اقتصادی و تولیدی است، افراد و اشخاص متخصص که از مدیریت اقتصادی چی در نمیدانند بیشتر به صورت ملا سالار و یا علمای دینی قرار میگیره، به این شکل استخدام صورت میگیره و یا جزایر قدرت که مثل که در گذشته در افغانستان بود با روی کار آمدن طالبان ختم نشده و گونه دیگر نمایان شده. و همچنان عدم شفافیت و پاسخگویی میتونه از لحاظ حکومتداری در این قسمت برجسته باشه، چون شما اگر وضعیت اقتصادی افغانستان را توجه بکنید منابع اقتصادی، معادن و امثال از اینا فعلا در اختیار یک گروهی است که ای که به چی میزان از روی استفاده میشه، بهره برداری میشه و یا مورد استفاده قرار میگیره، اطلاعات دقیق از این مورد وجود نداره و دلیلش هم این است که فعالیت رسانه ها، فعالیت های مدنی، جریان های مدنی در اونجا حق فعالیت ندارن و اینا در سانسور قرار دارن و در انزوا قرار دارن. بنابراین دولت هم تمایل به پاسخگویی در برابر مردم هیچ نوع تمایل وجود ندارد. بنابراین از لحاظ حکومتداری ما با عدم شفافیت و عدم پاسخگویی دولت در این قسمت مواجه است. یعنی چون یکی از وظایف دولت در برابر شهروندان پاسخگو بودن دولت است که دولت نسبت به عملکرد خود، نسبت به مردم و شهروندان پاسخگو باشد. و طرف دیگر همچنان ما میتونیم ببینیم که یک دولت میتونه از زمان فعالیت‌های خوب اقتصادی را برای مردم طراحی کنه که رضایت مردم هم مد نظر بگیره و در صورتی که میزان رضایت مردم در نظر گرفته شد، دولت میتونه دارای اقتدار سیاسی باشه، دارای مشروعیت لازم باشه. بنابراین افغانستان متاسفانه بدون در نظر داشت این موارد وضعیت را خلق کرده که در حقیقت نه تنها نظام جمهوریت فرو پاشید، بلکه اقتصاد نهادهای مانند نهادهای تحصیلی، فرهنگی، شهری همش رو به زوال رفتن و بالاخره افغانستان گرفتار یک نوع اندیشه قرون وسطایی شده که افغانستان طالبان در حقیقت از راستایی که در 20 سال گذشته افغانستان با سمت روان بود که بیشتر تعهدات دولت در قبال کنوانسین های بین المللی و حقوق بشر و میثاق های بین المللی بود، از او در انزوا کشانده. و بالاخره شما یک موضوع دیگر هم در این قسمت متوجه میشین که افغانستان تا اکنون از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و زمانی که یک دولت، یک کشور به رسمیت شناخته نمیشه، بنابراین از لحاظ اقتصادی و مراودات اقتصادی در سطح بین الملل هم دچار محدودیت و مشکل میشه. بنابراین این موضوع هم باعث شده که در بحران افغانستان تاثیرگذار باشه، به دلیلی که در ابتدا طالبان وعده داده بود که در قسمت حقوق زنان، در قسمت حقوق بشر، در قسمت تشکیل حکومت فراگیر متحد می باشن، ولی پس از روی کار آمدن با نقص این موارد در حقیقت فضا را به گونه ایجاد کردن که وضعیت اقتصادی دچار بحران شدید شد. چون شما می دانید که توسعه و پیشرفت اقتصادی یک کشور مسئول فعالیت های شهروندان در یک جامعه است. وقتی که ما از شهروندان یاد میکنیم حضور زنها و مردان مهم است، چون زنان نیرو پیکر از جامعه هستند و زنان هم نقش مؤثر دارند در اقتصاد خانواده، در اقتصاد کشور و در حقیقت اگر فرصت و فضای وجود داشته باشد که انسان‌ها از آزادی‌ها برخوردار باشند، حضور اجتماعی داشته باشد، اقتصاد عادلانه در یک کشور با برجا باشند، ممکن است از هم به همچون وضعیت مواجه نباشد. ولی در شرایط فعلی از لحاظ حکومتداری مشکلات و چالش ها به حدی است که در حقیقت ما میتونیم بگیم که بر علاوه که یک نوع تاریکی و است یا بختی را حاکمیت طالبان در زندگی مردم امروز رقم زدن، آینده و امید مردم هم در حقیقت را بوده و امروز به خصوص خانما و اقلیت ها از شرایط بد اقتصادی و عدم حضور در جامعه و سایر ابعاد حقوق بشری در انزوا قرار گرفتن و شرایط سخت را تجربه می کنند.
بله بسیار زیاد تشکر. با اجازه مهمانای ما یک شنونده وصل شدن، آقای احسان الله میگن اسمشان است. آقای احسان الله خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و به مهمانهای شما.
اگر جایتان تقریبتن صدایتان میره و میایه. آقای عقاب اگر همکار تکنیکی ما اگر چکنن مشکل تکنیکی سه یک ذره جایتان تغییر بتین. بله احسان الله خان حال صحبت کنین.
صدای ما میاد.
حالا خوب شد. بفرمایید نظرتان و سوالتان را طرح کنین در مورد موضوع ما. ما گفتیم که صادرات که کم شوه تاثیر اساسی از این به مردم چی هست، روی از این موضوع گپ میزنیم. از شما بشنویم. بفرمایید.
تشکر میکنیم. سلام به شما و به میهمانهایتان تقدیم میکنیم. نظر ما این است که دمی پکتیا و خوست امی جلغوزه که است بسیار به کندی قاچاق میشه به کشورهای همسایه و این زمینه را اردو کشور مساعد کرده به امی مردم که امی جلغوزه قاچاق شوه. جلغوزه از افغانستان است و به نامهای دیگه کشورها صادر میشه. مثلا دولت پیشین کی بود یمی جلغوزه چی رقم ارزش داشت از دالیس های اوائی صادر میش. آل جلغوزه ای تو شده که بیخی قاچاق میشه، مثل مواد مخدر در دیگه کشورها قاچاق میشه و از نام افغانستان استفاده میشه. بروی اقتصاد مردم نمی چند ولایت بیش تاثیر گذاشته.
بسیار تشکر از معلوماتتان. خانه با دیگه شنونده هم اگر خواسته باشن میتونن تلفن کنن در مورد موضوعات که میخواین که تاثیرش مستقیما به اقتصاد افغانستان است صحبت بکنن. شماره تلفن ما را برتان میگم. شماره تلفن ما را شما اگر مسکال بتین باز همکار تکنیکی ما بر شما تلفن میکنه و ایست که 00 42 02 21 12 45 01 و آخرش اگر 4601 هم بزنین او هم شماره مستقیم استودیو دو خط است و شماره واتساب امی لحظه اگر میخواین و از طریق واتساب داخل شوین او را براتون بگویم 00 42 07 23 00 81 11 در خدمت تان است. به هر حال حداول صاحب محترم قسمی که راجع به از بین رفتن جمهوریت بسیاری ها صحبت کردن، یکی از دلایل عمده و اساسیش بعضی ها بعض متخصصین قسم تره کردن که در سابق فساد اداری بوده و یعنی بسیاری مسائل اقتصادی نشد، مثلا بند ها درست نشد و از این قبیل مسائل فابریکه ها درست نشد، سرکا صحیح نشد و از این قبیل شد و فساد اداری و این مسائل باعث از این شد که بالاخره دولت ضعیف شد و دو اینام نتانستن دفاع کنن میگن از جمهوریت. به هر حال او سیاست شما غلط نداره، منتها شنوندی ما مسئله جلغوزه را گفتن. وقتی که همه چیز قاچاق شوه او خود نمیتونه در اقتصاد ملی شامل شوه. یعنی از او خاطر شما چی فکر میکنین جلو از این گونه فساد داری و از این قبیل چطور گرفته شوه که اقتصاد کشور قوی شوه که تا بالاخره بتونه به مردم کار پیدا بکنن؟ یعنی چی فکر میکنین در مورد حداول صاحب؟
مهمتر است که بحث سر یک دلایل فساد صورت گیره که چرا و با کدام دلیل فساد در ادارات دولتی زیاد میشه و یا صورت میگیره. و باز اگر ما بحث فساد در صادرات و واردات داشته باشیم، دیجا گفته میتونیم که اگر به شکل اساسیش در برای تولید کشور که بازار در داخل کشور نباشه طبیعیسته که دلیلی که فساد در اینجا ایسته یا دلیلی قاچاقی که محصولات با دیگه کشورها قاچاق میشه ایسته که بازار بهتری در اونجا برش پیدا میشه، قیمتی بهتری در اونجا برش پیدا میشه. و ایره ما در می بحثی که یا در می گپایی که دوستی شنندهایی که ما عرض کردن گفتن که سابق دالیز هوایی برای صادرات کشور وجود داشت، بالخصوص برای جنغوزه که برای چین صادر میشد، حالی او را نداریم. پس به معنای ایزیست که او قیمتی که سابق از بازار داخل افغانستان گرفته میشد حالی او در داخل افغانستان نیست و در کشورهای همسایه وجود داره و در اوج قاچاق میشه. پس چه قسم ما میتانیم که او موانعی را که برای رشد تولید داخلی ایجاد میشه او را رفع کنیم و این از مسئولیت های اساسیترین مسئولیت های دولت شمرده میشه. دولت باید او موانعی را که او موانعی را که تولید داخلی و رشد اقتصاد را ضعیف می سازه و مانع می شه او را باید رفع کنه. یکی از این موانع مثلا چوکات اساسی که برای نگه داشتن کیفیت تولید داخلی است که ما چه قسم می تانیم که یک چوکاتی را داشته باشیم تا چیزی که در افغانستان تولید میشه او با او کیفیتی می باشه که در بازار حداقل رقابت کرده بتانه و پیش از این که با او تولید و یا محصول با بازار برسه که ترانسپورتیشن زو و جور کردن زو پکینگ زو و تمام شرایطی که برای یک جنس برای رقابت در بازار در نظر گرفته میشه او را باید دولت که میسر بسازه و جلوی که او موانعی که تولید را متضرر میسازه او را بگیرن و این وسیله زی میشه که برشت به شکل تدریجی تولید داخلی یا صادرات کشور زیاد شوه و تکیه به واردات کشور کمتر شوه و یک و همچنان وسیله کار و وسیله درآمد که برای مردم پیدا میشه. متاسفانه که ما تا به امروز هم نتونستیم با وجود ازی که اگر از یک بخش صحبت کنیم مثلا از بخش زراعت صحبت کنیم، ما محصولات زراعتی ما بهترین محصولات زراعتی در این منطقه شمرده میشه، اما ما با او شرایطی که به بازار برسه و او کیفیتی که ای داشته باشه تا در بازار رقابت کنه او را نداریم و نتانستیم برای کشاورزای خود او را مهیا بسازیم تا اینا باسانی به بازارهای حدی اقل می منطقه دسترسی داشته باشه. این یکی از اساسی ترین مشکل کشور ما بوده. پس برمیگردیم وقتی که بحثا میشه به امو بحثی اولی ما کیسته که کشور دولت مردای ما تا و امروز هم نتانستن که یک دورنمای اساسی برای اقتصادی برای خودکفایی اقتصادی کشور داشته باشه و یک برنامه باشه تا به شکل تدریجی ما با اساس او برنامه بریم به که مبدل شویم به یک کشور حداقل که اگر کشور صادراتی نباشیم یعنی حداقل و معادله صادرات و واردات برای کشور خود داشته باشیم و تکیه نباشیم برای به کشورهای دیگه که به ما خیرات بتن و او خیرات باز به مردم افغانستان به شکل تقسیم کنیم که هیچ دردی که اونا را دوا نمیکنه به جز از این که دوامدار گدایگر باشن. که متاسفانه تا به امروز هم که ما منتظر زی هستیم که افغانستان که دارایی که یک نظامی باشه که اون نظام در جامعه جهانی شناخته شده باشه و که باساسی او شناخت باز ما نظام مالی ما به دنیا وصل باشه، تاجر ما از نظام مالی مستفید شوه، تولید خود به بازار رسانده بتانه، به بازارهای بین المللی و از بازارهای بین المللی احتیاجات داخلی مارکت افغانستان رفع کرده باشه و با این وسیله ما بتانیم که دست مردم خود گرفته باشیم تا تا قیمت ها به او شکل به افغانستان بلند نره که توانی خرید مردم عام افغانستان متضرر بسازه و اونا نتوانه که حد اقلی نیازمندی های زندگی خود رفع کنه. پس یه چیزی هست که ما امروز هم منتظر زی هستیم که افغانستان دارای یک دولتی باشه تا به جهان تعامل کنه و جهان او زمین سازی را که به دیگه کشورا مهیا کرده او را به افغانستان هم مهیا بسازه و درآمدی که افغانستان با اساسی که یک نظام مشروع باشه، نه با اساسی که راهای غیر مشروع که در او تبیست فساد هم که شما برشان اشاره کردین شامل است و ای باز در نظامی که مالی کشور داخل شدن هم میتانه منبعی که منابعی که فساد و چیزی که از عوایدی که از فساد به دست میاد او در نظام مالی داخل شدن نمیتانه و هیچ فایده برای کشور رسانده نمیتانه.
تشکر ادوال سه محترم. راموس پور صاحب، قبل از ذکر رشته سخنم به شما بسپارم، یک شنونده منتظر ما بگیریم. شنونده عزیز خوش آمدین، بفرمایین شما چی گفتنی دارین در مورد
تانک خوست. الحمدلله یو داسې نظام قائم سوې مخبل الحمدلله په افغانستان کې ژوند کوو. دغه د وست افغانستان له جغرافي نه تاسو سره په اړیکه کې خبرې کوو. افغانستان د دې په حق کې خلک د دې په ځای چې له افغانستان سره دغه اړیکې خرابې کړي، باید نړیواله ټولنه ټول خلک د افغانستان له اسلامي امارت سره د تعامل کار واخلي او د دوی په دغو کړنو چې دا اوس تر سره کېږي الحمدلله په افغانستان کې، دا د افغانستان د خپلواکۍ او د ازادۍ لپاره یو غټ اقدام ده.
قطع شد فکر میکنم، همکار تکنیکی ما میگه قطع شد خود به خود. به هر حال راموس پور صاحب محترم، شنونده ما، سخنانشان از آغاز صحبتشان معلومش که چی میخواین بگوین، منتها در مجموع حال نوبت شماست. یک موضوع رو میخواستم بپرسم از شما، حال مثلا سابق هر موضوع جداگانه بود، مگم در این وقتا بسیار بحث ها رو میبینیم که کل موضوع با یکی دیگه ارتباط گرفته. یک موضوع مثلا مسئله هایبرید میفتن، ما فکر میکنیم که این موترهای تیوتاس هم هایبرید، حالا در هر چیز هایبرید شده، در کل چیزا در یک چیز اکتفا نمیشه. به طور مثال از نزدیکای ما کسی در فاکولته رفت، استاد میخواست فاکولته بره، استاد بر از او گفت که تو هم انجینیری ده بگی و هم در پالی انجینیری 25% مدیریت و منیجمنت دیگه پار هم بگیری. به طور مثال گفت اگر تو بری در یک فابریکه موتر فروشی موتر میخوای بفروشی، خودت مثلا محاسبه و فروشی گپاش یاد داری، مگم نمیفهمی که در این موتر چطور کار میکنه، برقی است نیست گپا. از اون خاطر آل کل چیز با یکی دیگه ارتباط گرفته، از اون خاطر برنامه های ما مال یک قسم هایبرید واری شده، کلش با یکی دیگه زنجیر واری ارتباط گرفته. منتها در میراق تمام سیاست های دنیا در ممالک پیشرفته، احزاب سیاسی خود آماده میسازه به خاطر رهبری در یک کشور. مثلا از خود انستیتوت ها دارن، از خود کمیته ها دارن، مثلا اقتصاد کشور چطور شوه، مثلا کاریابی چطور شوه، بیکاری رو چطور از بین ببره، اینطور گپا. منتها در افغانستان در 50 سال گذشته هر کس که زیادتر تفنگ و عسکر داشت اونم اومد و ششت و کارهای خود کرد و پس رفت، مگر بر مردم چیز نشد. از این پنجره به موضوع اگر فکر کنین، در میراق تمام چیز باید انسان قرار بگیره، چی از نقطه نظر مذهبی دینی شرعی و چی از نقطه نظر دموکراسی غربی، هر چی که باشه انسان فاکتور اساسی است. وقتی که 29 میلیون انسان از گشنگی و از بیچارگی و از بیکاری صحبت میکنه، در این شرایط راه حل چی است، چاره چی است آقای راموس پور؟
تشکر نظر صاحب. ما شما طبعا و شنوندهای ما به این باور هستیم که واقع بینی یا ریالیزم، حقیقت نگری، چیزی بسیار مهم و عمده است که متاسفانه در بعض مواقع رسیدن به قدرت باعث چشم پوشی میشه و کسایی که به قدرت میرسن از بسیاری واقعیت ها چشم پوشی میکنن، ولی رسانه ها با چشم پوشی نکنن و فرصت آزادی بیان موجود داره. شنونده شما میخواست حرفایی را بگوین، متاسفانه صدایشان قطع شد. در این هیچ شک نیست که امروز در افغانستان یک امنیت برقرار شده، یک حاکمیت به وجود آمده، امنیت برقرار شده، مردم آزادانه به نقاط دوردست افغانستان سفر میکنه. دنیا علاقمندی از این داره که از این حالت موجود افغانستان بیرون شود و راه تعامل با افغانستان و از افغانستان با دنیای بیرون تنظیم شود. از این خاطر است که شما در همین اواخر شاهد نشست در دوحه بودین که ملل متحد میخواست تحت اشراف خود یک راهی را به وجود بیاره که او راه طبعا سنگ بناش گذاشته شده و امیدوار هستیم به پیش بره. مسئله که شما یاد کردین دقیقاً مسئله هایبرید بودن، مسئله میکس بودن یا مختلط بودن بخش‌ها، افکار، نظریات و سکتورها یک چیز بسیار مهم است امروز. اقتصاد اگر ما خواسته باشیم نخواسته باشیم با سیاست سر و کار داره. یک زمان اقتصاد خصوصی را محکوم میکردن، میگفتن کل چیزا با اقتصاد عامه میچرخه که پایدار نظام سوسیالیستی بود. با آمدن جمهوریت در افغانستان مسئله اقتصاد مختلط بیشتر مطرح شد و سکتور بازار بسیار زیاد رشد کرد و افغانستان هم خیلی دستاوردهای چشمگیری را داشت که برای مردم عادی افغانستان هم امید بخش بود. پول در بازار افغانستان سرازیر میشد و میلیاردها میلیارد دلار شرکت ها و کمپانی های کلان آمدن ایجاد شدند که قبلا این تصور شما و شما کردن نمیتونستیم در افغانستان. بنابراین سیاست، اقتصاد و در کنار از این حقوق، قانون، این سه بازیگر عمده رشد اقتصادی یک جامعه است. ما فعلا در افغانستان سیاست ما اشکال داره، اقتصاد ما با بحران مواجه است، از حقوق و قانونیت هیچ چیزی وجود نداره. ما با در هر سه زمینه مشکل داریم. از این خاطر است که مردم افغانستان رنج میبرند. واقعیت عمده امی است. امنیت وجود داره، اراده ممکن برش وجود داشته باشه. ما هم روزا میبینیم چیزای افتتاح میشه، سر برنامه‌های کار میشه، دیون و تادیات قراردادهای حکومت قبلی که یک حکومت فاسد بود و حکومتی بود که نتونست برای مردم افغانستان زمینای خوب رو فراهم بسازه و هیچ شکی نیست که فساد عامل فروپاشی همون نظام بود و مردم افغانستان از سیاسیون و از مسئولین حکومت سابقه به نهایت ناراضی است. متاسفانه امروز هم فاسدین میان و میگن که امروز در حکومت ما شفافیت بود، در حکومت شما شفافیت وجود نداره، در حالی که کسی کمی صحبت هم میکنه امروز در خارج چندین مغازه زنجیره‌ای داره و از برکت وزارت مالی افغانستان میلیون ها میلیون دلار افغانستان
سو استفاده کردن. راموس پور صاحب یک لحظه کمی شنونده دوباره وصل شده، باز قطع نشه. ببخشید که شما را قطع کردم که شنونده بگیریم. بله شنونده بفرمایید، سخنانتان گرچه خلاصه شد راموس پور صاحب به زبان ما آورد، بفرمایید دوباره صحبت کنین صاحب.
سلام علیکم ازادی را رو طول و محترم و اوریدون کت لحر تنمخ که السلام علیکم و رحمت الله و برکات و بعد افغانستان په حق له دونه وای چې افغانستان کې الحمدلله اوس سرتاسری امن راغلی او افغانستان ټوله جغرافیه اسلامی امارت تسلط لاندې ده. څوک دا جرأت نشي کولی چې د اسلامی امارت یو خطر جوړ کړي او متاسفانه د نړۍ له هغو خلکو څخه مو هیوادو څخه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان د اسلامی امارت په حق باندې مثبت غبرګون وشي او داسې ونه کړي لکه دا اوس وخت کې پیښیږي. الحمدلله افغانستان خپل صادرات لري، خپل دغه صادرات باندې بسیان کیږي، خو د ګاونډي هیوادو سره په بعضی وختو کې د صادراتو په وخت کې مشکلات پیښیږي. د هغو مشکلاتو د حل او د ستونزې لپاره اسلامي امارت هم هر وخت کوټلي ګامونه پورته کړی دي. مثال په تور باندې تاسو ټول ته معلومه ده چې دغه بارډران چې دی کوم چې د سپین بولدک د او تورخم بارډر د پدغه باندې موږ ډیر مشکلات ګاونډي هیواد سره په هغه وخت صادرات وخت لرو، موږ کوم میوه او هر شی اخوات صادرو. خو د اوله بنیادی خبره په یو هیواد کې بنیاد اصل دا د دغه د هیواد کې امنیت وي. بغیر امنیت په یو هیواد کې هم د نه په اقتصادي باندې کې په خپل پښو درېدلې سي او نه په سیاسي ډګر کې شو درېدلې سي. هیڅ هم یو څوک نسی کولی بغیر امنیت یو کار وکړي. امنیت الحمدلله اوس په افغانستان کې بالکل په 100% کې پر 100% امنیت ته هیڅ یو ډله هم په افغانستان کې خطر نسی متوجه کولی.
هیڅوک دا اقدام نشي کولای.
بله همین جا شنونده عزیز، نظر شما رو ما کاملا فهمیدیم، موقف شما رو. منتها اینجا یک موضوع است که از امنیت شما صحبت میکنید، هیچ کس انکار نکرده، منتها نیم میلیون انسان در خانهش میشناسن، یعنی دی میشانین، یعنی به مکتب نمیمونن، اوم عاجزترین طبقه یک جامعه را. وقتی که امنیت هم باشه و نیم جامعه نتونه از خانه برای کار کنه، مثلا شفاخانه بره، دکتر نداشته باشه، این امنیت در کجای دنیا به رسمیت شناخته شده؟ از صدر اسلام گرفته تا به امروز. صدر اسلام که موضوعات از نزدیک اگر شما تعقیب کرده باشین، وقتی که امیر میگفتن، امیر شو خو نمیکرد، میرفت خانه به خانه میگشت که کی گشنه خو کده، کی نکده. آل در حالی که 29 میلیون انسان افغانستان از گشنگی شکایت داره و از تمام ممالک خارجی پول خواسته میشه و همچنان به دخترها اینا اجازه درس داده نمیشه. این خو امنیت گفته میشه یا سرزوری گفته میشه؟ از این نقطه نظر دلیل شما چی است؟ من هستی کسی که طرفداری از طالبان میکنین.
محترم و اوریدونکو، دغه پشتنی په جواب کې به دومره وایو چې دغه لپاره مکتب لپاره یا د تعلیم لپاره، د تعلیم په برخه کې هر سړی ضرورت لري. تعلیم د ضرورت څخه ده، دا موږ منو، هر سړی باید تعلیم وکړي. تعلیم په نرو پښه باندې فرض ده. او بله بنیادی موضوع دا ده، په افغانستان کې یقینا هم تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه، ډاکټران ته ضرورت شته او دغه نور انجینران ته ضرورت شته. یو څوک اسلامي هیواد هغه چې غواړي چې یو چا سره ځان سیال کی، او د هغو هیوادونو سره چې اوس د اسلامي ممالکو سره دوی څنګه رویه کوي، له هغو سره ځان سیال کی، دا یوازې په علم باندې کیږي. خو په افغانستان کې کومې د علم دروازې، بعضې د پانتونو دروازې د نجونو په مخ تړلې سوي دي. د نجونو تعلیم ته زما نظر دا ده چې ضرورت شته ورته، ځکه په ډاکټري بخش کې نور دغه ډیر بخښنه دی په
حکومتداري کې. ضرورت ته ضرورت ته تشکر بر ازی که وخت کم شده. میره شما اگر میخواین بشنوین به اثر باز، اگر فرصت آمد بازم برتان فرصت میتیم. راموسپور صاحب مسئله اساسی رو گفتن، به خاطر رشد یک جامعه مثلا گفتن تولید در یک کشور از فابریکا ها باشه، از این قبیل مثلا، و به خاطر از این تعلیم و تربیت گفتن بسیار زیاد مهم است. ما دیروز یک بحث شنیدم بین متخصصین، گفتن تعلیم تربیه را سابق میگفتن از مکتب، و میگن نه، امروز تعلیم تربیه از وقتی که طفل هنوز در بطن مادر خودش از اونجا باید شروع شود و غذای صحیح بگیره که تا بتانه صحیح رشد کنه و بتانه صحیح مکتب بخونه، صحیح درس بخونه. میگن دولت ها حال از اونجا شروع میکنه. وقتی که خبر باردار شدن مادر میرسه، مثلا در جرمنی در سال 80 اینقدر دوسیا کتاب ها دیگه را در خانه ما آمد که اینه ای کار کنین، او کار کنین، به این دکتر ای دوا را بخورین. از او خاطر این خود تعلیم تربیه به این شکل نمیشه که والا آرامی هست که کل چیزا صحیحه. از این نقطه نظر به این پنجره اگر نگاه کنین، راموسپور صاحب آستاستا برنامه را جمع بندی کرده برین، شنونده را میشنین. راموسپور صاحب بفرمایید ادامه بدین سخنانتان.
تشکر. ببینین خوب است که هموطنان ما شما به ارزش و اهمیت علم و دانش و آموزش میپردازند. این بسیار نقطه مثبت است. امیدوار هستم زمینه آموزش و خصوصا آموزش های حرفه‌ای و آموزش های عمومی خصوصا برای تمام مردم و قشر نسوان در افغانستان به زودی بخیر مساعد شود. بعضم تاکید بر ازی میکنم که همونطور که شما پیشتر اشاره کردین که و زمانی که قدرت گرفته میشه توسط جریانات سیاسی، اونا کوشش میکنن که نظام حکومتداری خود را منظمتر بسازن و ظرفیت‌های معقول و ظرفیت‌هایی که وجود داره استفاده بکنن و ظرفیت‌ها را رشد بدن. ما در دو سال گذشته شاهد فرار مغزا، فرار سرمایه ها، مشکلات اقتصادی و چالش‌های حقوقی و سیاسی برای حاکمیت موجود هستیم که امی فرصتی که با وجود آمده که امنیت از فضی باد استفاده از امی صورت بگیره و برای مردم توجه شود. امروزه در افغانستان مسئله مالیات و اخاذیایی که از مردم گرفته میشه بدون برنامه‌ها و اولویت‌دهی برای برنامه‌ها، یک فشار اقتصادی عمیق بر مردم به وجود آورده. بدون از اینکه به ظرفیت اقتصادی مردم توجه شود، از اونا اخاذی صورت میگیره و مالیات مضاعف سرشان وضع شده. به عنوان مثال در شهر کابل، از باشنده‌های شهر کابل و از اماکن از اونا تکس‌های مختلف گرفته میشده. یه آخر برنامه‌های استملاکی که در شهرها آغاز شده خصوصا در شهر کابل بسیار اذیت کننده است برای مردم. کشور ما در یک مرحله قرار داره که ولایت های دیگه با توجه میشد، ولی به عوض از او خانه های مردم تخریب میشه و اونا بیکار میشن، بیروزگار میشن، با فقر بیشتر مواجه میشن. یک مقدار باید در برنامه ها توجه شوه، به عوض از اینکه جاده ها ساخته شوه، بندای برق ساخته شوه، زیربناها ساخته شوه، ما دفعتا میریم بعد از گرفتن قدرت خانه های مردم رو ویران میکنیم و میگیم اینجا باید سرک جور شوه و بلند منزل جور شوه. این کارا در 20 سال گذشته هم ممکن بود برای حکومت های وقت، ولی اولویت ها اولویت های دیگه باید قرار بگیره که مردم احساس بکنن که این کشور از اونها هست، در اینجا حق زندگی دارن، حق کار دارن و فرصت های مساوی کاری بر از اونها مساعد شوه. من فکر میکنم که این فرصت امنیتی که الان آمده و همی کسانی که در قدرت قرار دارن یک دفعه بازنگری بکنن، یک دفعه واقعیت جامعه را ببینن، با متخصصین مشوره بکنن و تنها اراده خود را برای مردم تحمیل نکنن، شاید راههایی را بر افغانستان باز بکنن.
آبسازت تشکر رامسپور صاحب محترم. آل محترم ندیمه رسولی، نوبت شما است. یک سوال اساسی است که ما شاید کودتاها در بسیاری از ممالک دنیا بودیم، منتها در اوج اساسات دولت از بین نمیره، اردو در جایش، پلیس در جایش، انجینیرها در جایش، کسایی که کار کرده، تنها مرعبرهای سیاسی تغییر تبدیل میشن، وازم دوباره وصله اگر انتخابات سبب اساس انتخابات میاین. منتها در افغانستان وقتی که شاه رفت تمام نظام را از بین بردن، باز جمهوریت اما طور دیگه. یعنی سیاست مدارا امی کسایی که متخصص هستن که تزیاد چی غرض دارن؟ یعنی این موضوع چطور حل شوه که رهبراخ میاین یا از لحاظ انتخابات یا از لحاظ زور؟ منتها مردم متخصص باید باشه، مکتبا باید باشه. این شما چطور میتونین جنبندی بکنین که چی باید شوه؟
اینه که در افغانستان بیش از همه موارد زود تغییر میکنه نظام های سیاسی است. که هیچگاه ما شاهد پایداری نظام های سیاسی در افغانستان در طول تاریخ نبودیم. ولی موضوع افغانستان با دیگر کشورها متفاوت است، به دلیل تاریخ داره، به دلیل مشکلات قومی روی قدرت. این مسائل همیشه باعث شده که نظام ها در افغانستان استوار نباشه و در ضمن در همچون کشورهای احزاب سیاسی هم نقش داشته در قسمت از این که سیاست های کج دولت سمت سو بتن. چون در افغانستان اگر ما احزاب سیاسی را در نظر بگیریم، احزاب سیاسی جنبه ملی نداشته، چون یکی از ویژگی های احزاب سیاسی است که ملی باشه و دیگه که بر اساس نظامیگری نباشه و آنچه که انتقادات است از دولت به صورت درست رسانده شود. چون احزاب سیاسی به یک باور فرزندان دموکراسی هستند که نمیتونن در بارور شدن جامعه، در بهبود نظام سیاسی نقش داشته باشند. ولی موضوع افغانستان با دیگر کشورها به اساس تاریخی که داره، به اساس مشکلات قومی که است و از این که در طول تاریخ مورد توجه سایر قدرت ها بوده و مداخلات بیرونی که بوده، این وضعیت یک مقدار متفاوت است. ولی ما یک موضوع رو میخوام اینجا یادآور بسازم به اساس نظر دوست ما که پیشتر صحبت داشتن. من با سایر موارد موافق هستم، ولی در قسمت امنیت ما با کلی این موضوع را رد می کنم، چون ما همواره شاهد از این هستیم که زنان سرکوب میشن، زنان زندانی میشن و وضعیت خیلی بد امنیتی در حقیقت روبرو هستن و همیشه در رسانه های این موضوع ها گزارش داده میشن. ما نمیتونیم ما آزاد تا نادیده بگیریم. بنابراین این موضوع خیلی مهم است، چون زنان هم بشر هستند، از حقوق انسان برخوردار هستند در برابر قانون و همچنان اینا حق دارند که آزادانه زندگی کنند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شغل دارند. ولی با آمدن طالبان در افغانستان، پس از اینکه اعلامیه های متعدد در قسمت محدود ساختن و حذف زنان از صحنه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صادر کردن، این موضوع هم اینا یادآور شدند که زنان نمیتونن فلان فلان رشته ها را انتخاب کنن و در آینده کاری در زندگی خود در نظر بگیرن، در حالی که این خلاف ارزش ها و موازین حقوق بشر است. ما تنها موضوع حقوق بشر را در اعلامیه جهانی حقوق بشر نداریم، درست است ما در اسلام هم موضوع حقوق بشر را داریم، ولی آن چی را که اینا از آدرس دین مطرح میکنن در حقیقت بیشتر برداشت های خودشان را مطرح میکنن، چون ما در طول امی دو سال و چند مدتی که طالبان حاکمیت داشته در افغانستان، ما شاهد از این بودیم که طالبان نسبت به حقوق بشری زنا بدبینی داشتن و این بدبینی هایشان ریشه های مدرسه ای داره، ریشه های قبیله ای داره که ما نمیتونیم به موضوعات انکار بکنیم. و در حال که شما میدونیم که در کل زنا
برنامه رو در نظر بگیرین، بسیار کم وقت ماند، ببخشید دیگه میمادرم وقت داده نتونستیم بشنوندیم، ما وقت داده نتونستیم. بسیار جا تشکر از اشتراکتان به برنامه محترم ندیمه رسولی، آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، محترم آقای خان افضل حدوال. بدی ترتیب پایان برنامه رسیدیم، مال سر ساعت از رادیو آزادی میتونین خبرها را بشنوید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.